و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم.
تا قبل از 1823 هنوز هیچ دستگاهی را که بتوان با آن آتش درست کرد وجود نداشت. در همه جای دنیا مردم با شیوه های سنتی تولید آتش می کردند که این کار زمان زیادی را به خود اختصاص می داد. باید گفت که اولین فندک زاده انقلاب صنعتی بود و اگر یک اختراع بزرگ و شیشه‌ای را که در جیب جا نمی‌شد را یک فندک بنامیم، در این صورت باید بگوییم بله، فندک‌ها قبل از کبریت اختراع شدند. در برنامه مجموعه‌داران با زندگی یک مجموعه‌دار فندک بیشتر آشنا می‌شیم.
در خدمت آقای حامد محسنی هستیم. خب جناب محسنی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
با عرض سلام، خیلی از شما تشکر میکنم و از رادیو فرهنگ با این برنامه خوبتون.
بله، خیلی ممنون که به هر حال از مسیر طولانی از کرج تشریف آوردید. خب جناب محسنی، من که مجموعه شما رو دیدم دلم میخواد شما رو میشناسم، منتها شنوندگان عزیز ما براشون توضیح بدید، از خودتون، از گذشته خودتون بیشتر توضیح بدید.
به نام خدا، من حامد محسنی هستم، متولد 1361 در تهران متولد شدم و درسمو تا کاردانی خوندم، کاردانی کامپیوتر. دبیرستانم هنرستان کامپیوتر میدم.
خب الان به چه کاری مشغول هستید شما؟
شغلم آزاد.
آزاد هست. بله، بسیار عالی. خب جناب محسنی، مجموعه‌ای که شما جمع می‌کنید، من اطلاع دارم مجموعه فندک هست. از چه موقع علاقمند شدید که مجموعه جمع بکنید؟ اصلا چه اتفاقی افتاد که شما به مجموعه علاقمند شدید و مجموعه جمع کردید؟
بله، من پدرم خودش یه مجموعه اسکناس داشت و با یه کلکسیون سیگار. بله. و عمومم یه مجموعه کامل تمر داشت. من خودم علاقه داشتم که یه مجموعه مجزا برای خودم جمع کنم که تصمیم گرفتم فندک جمع کنم. بله. و اوایل از سال 87 شروع کردم به جمع‌آوری فندک. اول از فندک‌های ارزون قیمت و فانتزی شروع کردم به جمع‌آوری.
بسیار عالی. پس حدوداً چندین سال هست که شما علاقه‌مند به جمع‌آوری فندک هستید. اول من دوست دارم توضیح بدید اصلا فندک چی هست، کی اختراع شده، کجا ساختن این رو، از تاریخچه فندک برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
بله، اولین بار فندک در سال 1823 میلادی توسط یه شیمیدان آلمانی به نام آقای دوبراینر اختراع شد که بیشتر این فندک شبیه چراغ نفتی بود.
یعنی فندک قبل از کبریت در واقع اختراع شد؟
بله، سه سال بعدش کبریت اختراع شد.
سه سال بعد کبریت
1826 میلادی کبریت اختراع شد.
بسیار عالی. بله.
بعد این چرا این فندک شبیه چراغ نفتی بود که کارکرد ساده ای هم داشت. داخل همین دستگاه فلز روی و اسید سولفوریک با هم یه واکنشی انجام میشد داخلش که تولید هیدروژن میکرد.
بله.
و با سنگ چخماق جرقه تولید میکردن، تو دهانه دستگاه یه شعله خفیفی ایجاد میشد که این اولین فندکی بود که اختراع شد.
یعنی در سال 1823
و تا اواخر قرن 19.
بله.
یعنی تا 1880 حدود 1,000,000 عدد این فندک تولید شد. زیادم استقبال ازش نشد، سر همین تولیدش متوقف شد.
مجموعه داران،
در قرن بیستم چه فندک‌هایی به وجود اومد؟ اینا هم اگر اطلاع دارید.
بله، سال 1900 یه شیمیدان اتریشی یه فندکی رو اختراع کرد، چون ایشون داشت در زمینه سنگ‌های چخماق و اینا تحقیقات گسترده انجام میداد و یه فندکی درست کرد که هم قابل هم بود و هم با سوختی مبتنی بر نفت شعله ور می شد که این شد انقلابی در تولید فندک. که این فندک هایی که بین 1900 تا 1930 تولید شده و به دو صورت رومیزی و جیبی تولید شده بود. همکنون الان در این زمان در بین کلکسیونرهای فندک با قیمتهای خیلی بالا داره مبادله میشه.
مثلا قیمتش رو چنده؟
بالا 1,000,000 تومان دیگه.
بله.
اگه 1,000,000 به بالا.
یعنی ساخت همون موقع هاست.
بله. و تو اروپا هم بوده. بسه. وقتی که جنگ جهانی دوم شروع میشه یه ضربه بزرگی به اقتصاد اروپا میخوره و بازار فندک از اروپا به آمریکا انتقال پیدا میکنه.
بله.
طوری که ببین فندک و سیگار جزئی از فرهنگ امریکا میشه که در سینماها و مجلات هم تبلیغ میشده، هم به عرضه میشده به عنوان یک کالای خیلی لوکس و فقط آدمای پولدار میتونستن فندک تهیه کنن. که اون برندایی که اون موقع بوده، یکی رانسون بوده و کالیبری با دیزاینای خیلی مختلف و متنوع که حتی الان من طراحیشو میبینم میگم چه طراحیایی انجام داده بودن اون موقع. و بعد زیپو تولید شد که اولین فندکی بود که تو باد خاموش نمیشد و بازارش در آمریکا خیلی داغ بود. بعد این تا 1970 یه دونه اقتصاد چین شکوفا شد، شروع شد. چین شروع کرد به تولید فندک‌های ارزون قیمت و فندک کالایی شد که دیگه فقط برای پولدارا نبود. دیگه کالای به اون صورت لوکس به حساب نمی‌اومد، حتی کارگرا می‌تونستن تهیه کنن. و این اروپایی‌ها رو، تولید کننده‌های اروپا رو به وحشت انداخته بود. رو به ورشکستگی داشتن میرفتن که اروپا هم با آمریکا هم حتی فندک‌های پلاستیکی ارزون قیمت تولید کردن، مثل کارخونه ژیلت آمریکا یا بیک فرانسه یا حتی کلیپر اسپانیا که هنوزم داره تولید میکنه از خیلی وقت پیش و هم ارزون هستن هم کیفیت‌های بالایی دارن. بله. یه چیزو فراموش کردم بگم خدمتتون، فندک‌های گازی.
بله.
راجب اینا... گازی صحبت نکردم.
اینا تا حالا که گفتید بنزینی بودن؟
تا قبل 1950 بنزینی بودن.
بله.
من از 1950 یه دفعه پریدم 1970.
بله بله.
این میان یه خانواده بود به اسم کورچا، این برند فلامین ایر برای ایشون بود. ایشون اولین فندک رو به نام کوریبلین، فندکی بود که با گاز بوتان پر می شد، اولین فندک گازی رو این کمپانی درست کرد که بسیار فندک نسبت به فندک‌های بنزینی سبک‌تر بود و دیگه اون بوی نفت و اینا رو نداشت، داخل جیب بوی نفت و اینا بگیده و اینا. اینطوری شد اولین فندک هم فلامینه رو تولید کرد. بله.
یعنی گازی بود.
فندک گازی. بله.
خب بعد از فندک گازی ما دیگه چه فندک داریم؟
والا الان فندک الکتریکی دارن میزنن. البته فندک الکتریکی تو سال 1935 هم یک بار تولید شد در شیکاگو. یه فندک الکتریکی حرارتی تولید شد که به نام ای ال لایتر که اون موقع اصلا مورد استقبال قرار نگرفت و الان هم داره ازش استفاده میشه. همون فندک هستش که در خودرو، فندک های ماشین هستش.
بله.
همون برقی حرارتی بهش میگن، تو خودرو داره استفاده
میشه. المنت هست.
بله المنت، اولین بار سال 1935 ساخته شد. اما الان دارن یه فندک های الکتریکی میزنن که مثل شوکر کار میکنه و همین المنتی جدید، و به این صورت دارن فندک های شارژی تولید میکنن که نه نیاز به برق داره نه به بنزین، باتری لیتیومی داره.
بله.
یک صبح میزنه تو شارژ پر میشه، حدوداً یک هفته تا 10 روز براتون کار میکنه.
بسیار عالی. همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم در خدمت آقای حامد محسنی، مجموعه دار فندک. برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب محسنی، شما بفرمایید شما حدوداً چند عدد فندک جمع کردید در مجموعتون؟
عرض کنم تعدادش الان دقیق نمیتونم بگم، ولی بالای 1100 عدد هستش.
بله.
من ابتدا فندک‌های ارزون قیمت خیلی جمع کردم چون از نظر اقتصادی توانشو نداشتم.
بله.
یه مقدار که سنم اومد بالاتر و از نظر اقتصادی اوضاع بهتر شد، شروع کردم فندک‌های برند جمع‌آوری کردم، فندک‌های قدیمی و برند که واقعاً خیلی لذت داره. با یه دوستی از مجموعه داران آشنا شدم در استان کرمان، شهر بابک، آقای نیکش هستش.
بله.
ایشون خیلی من راهنمایی کرد و در خرید فندک‌های قدیمی و وارد این موضوع شدم، واقعا لذت بیشتری داره.
بله،
فندک‌های طلا و برندهای خیلی قدیمی که دیگه تولید نمیشن.
بسیار عالی. پس این فندک‌هایی که شما جمع کردید به چند دسته تقسیم میشن؟ هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ جنس، فرم، میتونید برای شنوندگان عزیز توضیح بدید چه نوع فندک‌هایی جمع کردید؟
بله، یه سری فندک‌های رومیزی داریم که الان دیگه زیاد طالب نداره. زمان گذشته تو هر دفتر کار یا مطب دکتر یه فندک آنتیک رومیزی بوده. فندک رومیزی دیگه زیاد تو بورس نیست، ولی من بازم جمع میکنم برای مجموعم. فندک های جیبی هستش، دو دسته تقسیم بندی کردم، یه سری بنزینی ها و گازی ها. بعد بازم دو دسته دیگه تقسیم میشه، فندک های قدیمی و جدید.
داری.
یه سری فندک های فانتزی جمع کردم که شبیه اشکال گوناگونه مثل حیوانات، اینا رو تو ویترینی که تشریف آوردید دیدید قفسه بندی کردم و مرتب. شبیه حیوانات دارم، شبیه کل اسلحه ها، ماشینالات، اینا فانتزی هست، شبیه بیشتر اشیا رو جمع کردم. بعد الان بیشتر فندک های سوئیسی و فرانسوی و امریکایی و اینا دنبالش هستم، تمیز که پیدا کنم. خیلی هم کیفیت بالا برام مهمه.
تو دنیای امروز فندک چه جایگاهی داره؟ چه فندکای تولید میشه؟
انقدر تنوع فندک بالا رفته اصلا، چون واقعا طالب زیاد داره. خیلی من میبینم علاقه به فندک دارن خیلیا، چون اما سوال میکنن دوستان که مثلا برای ما کارشناسی کن چه فندکی بخریم.
بله، شما که خودتون علمدارا اطلاعاتتون بالا رفته و من اطلاع دارم که به عنوان کارشناس فندک هستید، الان خیلی از مجموعه‌دارا به شما مراجعه میکنن. توضیح بده ببینم چطوری این تجربیات رو کسب کردید شما؟
والا این دنیای مجازی خیلی خوب بود برای همه مجموعه‌دارا که بتونن مجموعه خودشونو به نمایش بذارن، حرفی برای گفتن داشته باشن، و این باعث شد که همه مجموعه دارا بتونن همدیگر رو هم پیدا کنن، هم مجموعه های همدیگر رو نگاه کنن تا بتونن مجموعه شون رو کامل کنن.
بله.
بیشتر دنیای مجازی بود که منو با مردم ایران آشنا کرد. یعنی الان اونایی که فندک رو دوست دارن، به فندک علاقه دارن، اقل تصویر منو یا چهره منو ندیده باشن، اسم منو میدونن.
که میدونن و از شما مشورت میکنن.
بله، تماس میگیرن تلفنی از کل شهرهای ایران،
راهنمایی میکنید که چه نوع فندکی هست، چطوری تعمیر میشه. ها
بله بله،
حتی قیمت فندک ها هم شما تعیین میکنید؟
بله، قدیمی ها رو جدید ها که قیمتش مشخص، قدیمی ها رو برای کارشناسی قیمت. بله،
بسیار عالی. بله، خیلی عالی. به هر حال نتیجه زحمت و تلاشی که چند ساله کشیدید جناب محسنی، من خبر دارم چقدر تمرکز پیدا کرده روی فندک و اطلاعاتتون خوب شده نسبت به این شی.
Thank you.
خودتون میدونید ما مجموعدار فندک زیاد داریم، ولی کمتر کسی هست که مثل شما تمرکز داشته باشه روی این موضوع.
دارین. یه توصیه بکنم به اونایی که میخوان مجموعه جمع کنن.
بله خیلی عالیه. بله.
به نظر من مجموعه داری یا مجموعه جمع کردن یه هیجان خیلی خاصی داره که واقعا لذت بخشه. حالا حتما لازم نیست که هزینه های آنچنانی باشه، از کم پایین پله پله باید شروع کنه آدم بره بالا. اما یه سری ها هستن، این توصیه رو میخوام بکنم، که یه سری ها هستن به زندگیشون دارن لطمه میزنن. چرا؟ میگه من عشق بازم، عشق این فندک رو دارم، باید بخرم. حتی کسی رو الان من میشناسم که یخچال خونش رو فروخته رفته یه فندک خریده، خانومش هم ازش جدا شده، همه چیشو از دست داده سر که یه کلکسیون فندک جمع کنه. به نظر من این کار ارزش
نداره. کار ارزش نداره. بله.
اول زندگی، در نهایت موقعیتشو داشتین، پله پله بیایم بالا. برای مجموعه داری؟
حالا اگر یه جوانی بخواد فندک جمع کنه، شما چه تجربه‌ای دارید که چه توصیه‌ای به ایشون می‌کنید؟
من توصیه می‌کنم اشتباهاتی که من کردم نکنن.
چه اشتباهی شما کردید؟
به جای اینکه مثلا بره 20 دونه فندک چینی بخره،
خب
هزینه کنه یه دونه فندک درست حسابی تهیه کنه. به نظر من
ماندگار میشه، جنس خوب هست.
بله 100%، هم ماندگار میشه هم جنس خوب هست. البته من که هیچ وقت با دید فروش به مجموعه هم نگاه نکردم، هیچ وقتم نمیفروشم، ولی یه وقت یکی از شاید یه چیزایی جمع کرده باشه، یه وقت مجبور بشه بفروشه، اقلا یه چیزی جمع کنید که یه روزی خواستید بفروشید برایش صف بکشن، 1000 تا هواخوا داشته باشه. من اینو توصیه میکنم.
مجموعه داران
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، در خدمت مجموعه دار عزیزمون جناب آقای حامد محسنی، مجموعه دار فندک، برنامه رو ادامه میدیم. جناب محسنی، پس تجربیات شما این رو میگه که اول فندکای حرفه‌ای افراد برن، دیگه چه برای کسانی که میخوان مجموعه فندک جمع کنن چه توصیه‌ای، چه تجربه‌ای دارید غیر از این موضوع که فرمودید؟
ببینید یه سری ها هستن میخوان یه شبه راه 100 ساله رو برن.
امکان پذیر نیست.
زمان هست. آخر اون که شما اگر به فرض از نظر مالی هم مشکلی نداشته باشین، اون لذتی نداره که شما تشریف ببری یه دفعه کلکسیون یکی رو جمع کنی بیای، یا یه کلکسیون یه جا بخری، اون دیگه لذت بخش نیست.
بعد تک تک بعد با اطلاعات کافی،
با اطلاعات،
با مطالعه
بگردید، این خیلی بیشتر لذت داره، هیجان داره.
چطوری مجموعه داره به هر حال کم تجربه میتونن تجربه کسب کنن، چطوری این علم و دانش رو به دست بیارن به نظر شما؟
من در خدمتشون هستم تو فضای مجازی، خیلی هم من سوال میکنم، با کمال میل پاسخ میدم. عرض کنم میتونن، بستگی داره. ببینید فندک کالاییه که مبلغش بالاست، شاید هر کسی نتونه تو این زمینه وارد بشه، اما میگم اگر میخوام وارد بشن لطفه به زندگیشون نخوره، با مشورت بپرسن، سوال کنن، من در خدمتشون هستم، راهنمایی میکنم که از کجا شروع کنم و چی بخرم.
جناب محسنی، دوست دارید در آینده این مجموعه کجا قرار بگیرن، چه استفاده‌ای بشه؟
عرض کنم خدمتتون، من آرزو دارم یه روزی برسه که بتونم یه موزه درست کنم، حالا یه موزه خصوصی باشه، عمومی باشه، یه جوری باشه که مردم بتونن بیان ببینن،
در معرض دید عموم قرار بگیره،
در معرض دید عموم قرار بگیره و مردم هم ببینن و لذت ببرن.
بسیار عالی، بسیار عالی. تو این مسیر فکر میکنی کیا بتونن کمکت کنن؟
100% مشخصه دیگه. آقای مهندس منوچهر لطفی که خیلی بزرگوارن، خیلی به من لطف داشتن، رئیس انجمن مجموعه داران ایران، و واقعا منو همیشه راهنمایی و کمک کردن.
محبت کردید، شما خودتون خیلی تلاش کردید و زحمت رو شما به دوش کشیدید. به هر حال در خدمتتون هستیم قربان.
میخوام توصیه کنم که اگر میتونید حتی یه مجموعه کوچیکی برای خودتون جمع کنید، حالا نمیگم فندک، به هر چی که علاقه دارید. من الان یه پسر دارم، بزرگ بشه میخوام تشویق کنم ببینم به چی علاقه داره، براش یه مجموعه درست کنم که خودش ادامه بده و تکمیل کنه. بله،
بسیار عالی. خب جناب محسنی، خیلی ممنونم که از راه دورم تشریف آوردید به برنامه ما، دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم از شما.
قربان شما، منم از شما و انجمن مجموعه داران ایران و رادیو فرهنگ خیلی ممنونم و خیلی تشکر میکنم که منو دعوت کردید.
تشکر میکنم از اینکه شما زحمت کشیدید. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پر ز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. مرتبی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
گاهی تصور این که همواره فرصت‌ها تکرار میشن و فرصت دوباره‌ای به ما داده میشه باعث میشه که قدردان لحظه حال نباشیم. امید به آینده زیباست، اما از دست دادن فرصت‌هایی که در لحظه حال داریم باعث میشه که بعداً افسوسی رو به همراه نداشته باشیم. حکایت زندگی حکایت نیکندیشی است، حکایت دوری از افکار مخرب، حکایت زندگی حکایت قدر شناسی، شکرگزاری و عشق ورزیدنه. حکایت های خوب زندگی رو یاد بگیریم. آخرین برنامه رو دعوت میکنم بشنوید کیمیای کلمات. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون